أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأربعين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند در مسند صابع وارد بحث اصول عملیه میشن و در مبحث اصول عملیه فرمودن که اصول عملیه منحصر بر چهار اصل براعت و استصحاب و احتیاط و تخییر نیست، بلکه قواعد دیگری ما داریم، مثل قاعده طهارت، مثل قاعده ید، مثل قاعده تجاوز، که اونها هم از اصول عملیه هستند. عیناً کاری که اصول عملیه اربعه میکنه و احکامی که داره قطعاً اونها هم داره، اما به لحاظ دو موضوع و دو نکته اصول عملیه رو منحصر در چهار اصل درش بحث شده و اون دو نکته اینه که اصول عملیه اربعه مثل براءت و استصحاب و تخییر و احتیاط میدان عملش بسیار وسیعه، در تمام احکام، در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه، در شبهات تحریمیه، در شبهات وجودیه، همه اینها کاربرد داره. اما شما قاعده طهارت فقط در باب طهارت و نجاست، یعنی دیگر در بقیه بابها این کاربرد نداره. این یه نکته است. نکته دیگه این که فقها و اصولیین نقض و ابرامی که در این اصول عملیه اربعه داشتن هرگز تو قاعده ید و قاعده تجاوز و قاعده طهارت نداشتن. به همین لحاظ وقتی وارد بحث اصول عملیه شدن همه جا میرن سراغ براءت و استصحاب و تخییر و احتیاط و دیگه من موضوع قاعده ید و تجاوز و قاعده طهارت رو به عنوان اصول عملیه و رکن کار و بحث مطرح نمی کنن. خب این یه نکته بود که ایشون فرمودن. بعد حالا این اصول اربعه عملیه رو از براءت آغاز میکنن. فرمودن که یک کسی که در میدان استنباط و افتا قرار میگیره و میخواد به عنوان فقیه فتوا بده، اگر مواجه با فقدان نفس شد، اگر مواجه با اجمال نفس شد، مثل این که اجمال نفس مثل این بود که فردی نمیداند این نهی که شارع کرده نهی کراهتی و تنزیهی است یا تحریمی، این اجمال پیدا میکنه، این نفس اجمال پیدا میکنه. وقتی اجمال پیدا کرد چه بکنه؟ دیگه دستش از این نصد مجمل کوتاه میشه، خب میده سراغ اصول عملی، میده سراغ براءت. و براءت هم یه وقت عقلیه هست یه وقت نقلیه، برای اینکه یه به دلالت العقل براءت رو حجت کردی که قبیح از عقاب بلا بیان، خب به عقاب بلا بیان دلیل عقلی، یه نه به دلیل شرعی و نقلی، مثل ما کنا معذبین حتی نفعت رسولم. اون وقت مرحوم آخون فرمودن یه وقت هم مجتهدی که میره سراغ براءت به خاطر تعارض نفس بینه، تعارض نفسین یک وقت قائل به توقف در او شدی، یک وقت قائل به تخییر شدی. در قول به تخییر در تعارض دیگه اینجا براعت جاری میشه. روایت زراره میگه از امام صادق علیه السلام فرمودن که برو نماز جمعه بخون. ابوبصیر نقل کرده که حضرت فرمودن نباید بری نماز بخونی، این حکومت حکومت جوره، نباید نماز. خب این تعارض شد. حالا اگر شما قائل بر تخییر شدید، تخییر یعنی چه؟ ازم تتخییر یعنی یکی اینا رو بگید. خب بس یکی اینا دلیله دیگه، نسخه. الاصلو دلیلون حیثلا دلیل. وقتی شما اینجا دلیل داری دیگه سراغ براعت نمیتونی بدید. اما اگر به خاطر تعارض توقف کردی، نه قائل به تخییر شدی، توقف کردی، یعنی گفتی ازا تعارضا تساقطا، تساقط کرد دو دلیل. اگه تساقط کرد وقتی دو متوقف میشی، متوقف که شدی که نمیتونی که بالاخره یا باید نماز جمعه بری یا باید نری، وقت میره سراغ فراحت میگی واجب نیست. ما معذبین حتی نبعث رسول میگه اگه لازم بود یه نفس درست حسابی بدون معارض به من میرسی، حالا نرسیده. این خلاصه یه بحث درس اولی بود که ما خدمت رسیم. امروز مرحوم آخوند میگه که ادله براعت رو بخوایم برای شما بگیم. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این رو به عنوان کتاب استدلال میکنید و حدیث رفع رو به عنوان سنه که رفع عن امتی تسعه، یکیش مالا یعلمونه یکی مالا یعلمونه. خب حالا این آیه که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا این اولین دلیل بر حجیت براعت هست. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، خدا می فرماد من عذاب نمی کنم بنده هام رو برای تکلیفی، مگر این که بعث رسول و انزال حکم کرده باشن. خب نتیجه این آیه چی میشه؟ این میشه که اگر رسولی بیان و حکمی برای موضوعی نیاورد ما مکلف نیست. بله؟ عذاب وقتی عذاب نیست پس تکلیفی نبوده. مرحوم آخون می فرماد این اشکال داره، برای اینکه عذاب که نیست شاید منتن نیست، استحقاقش هست. گفتی به عقد که بره نان بگیره و بیاره، حالا رفت نان گیرش نیمن، استحقاق معاخذه که داشته، حالا تو آقایی کردی نزدیش. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی من حکمی که میکنم تو یه عبد موظفی بری انجام بدی، انجامم ندی استحقاق عذاب رو داری. اما من اگر رسولم به تو نرسید و این بیان نکرد، من منتن عذاب رو از تو بردارم. آقای اخباری و آقای خصمی که آمدی استدلال به آیه ما کنا معذبین حتی نفعت رسولا کردی. تو در صورتی میتونی استدلال به این آیه بکنی که تلازم و ملازمه بین نفی عذاب و نفی استحقاق عذاب باشه. یعنی هر جا میگم عذاب رو برداشتم یعنی استحقاق عذابم تو نداشتی. این تلازم رو چی گفتی؟ مولا به عبدش میگه برو نون بگیر یار، اینم تسامح کرد نون گیرش نیمد برگرد، همه اوغلا میگن بزنش مؤاخذش کن، اما حالا این مولا آغاز میگه حالا اگه نون به شکم من نرسیده چرا من این عبد بزنم؟ میگه نمیزنم. این نفی عذاب و نفی مؤاخذه دلیل نفی استحقاق نفی، تلازم بین اینا نیست. وقتی تلازم نبود پس این آیه به درد استدلال برای براعت نیست. یعنی نمیتونی بگی چون برای من مکلف این حکم در مورد صلات جمعه نرسید، یا بهتر مثال بزنیم برای شرب توتون نرسید، حالا صلات جمعه حکم رسیده متعارضه، اما در شرب توتون حکم نرسیده، سیگار کشیدن، قلیان کشیدن. آقا میگی برای من به عنوان یک بالغ عاقل حکمی راجع به شرب توتون نرسیده، وقتی نرسیده این آیه میگه من عذابت نمی کنم. عذابت نمی کنم لازمش اینه که من مستحق عذاب نبودم. میگه نه، مرحوم آخون میگه اینجور نیست، این که خدا گفت من عذابت نمی کنم این برای اینه که منتم رحمتن للعالمین عفوان للعباد مؤاخذه نمی کنه، و الا تو مکلف بودی. مرحوم آخون میگه اگر آقای اخباری بیاد بگه که نه ملازمه هست، ایشون گفت ملازمه نیست، میگه اگر اخباری و کسی که در مقابل اصولی استدلال به این آیه میکنه بیاد بگه که آقا ملازمه هست و این آیه دلیل بر اجرای این براعت یا دلیل بر اینه که تو هیچ تکلیفی نداری، مگه اگر چنین حرفی رو کسی بزنه دو تا جوابش میده. جواب اول میگه این استدلال جدلی است، جدلی ارزش نداره. استدلال جدلی و برهانی فرقشون چیه؟ استدلال جدلی ببینید من با شما وارد بحث میشم، مثال بهتر بزنید، شما با یک مسیحی وارد بحث، یه وقت استدلالاتی که میارید برای اینکه پیامبر آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست، یه وقت استدلالات شما به دلائل و براهینیه که جزء معتقدات خودتون هم هست، این میشه استدلال برهانی. یعنی انسانی که استدلال میکنه برهاناش از اعتقادات خودش هم باشه، این برهانی است این استدلال و تمام عیاره نمرش بیسته. اما یه وقت جدلیه، یعنی خودت قبول نداری اما از معتقدات اون هست، میگه آیه مسیحی شما در کتاب توراتتون آورده ای
که حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام تو جلسه عروسی شراب ها تمام شد، گفت همون قدح شراب بیارید آبش کنید، آبش کردن، دستشو گذاشت تو این آب ها، شراب شد. بعد گفت بخورید بشید کم نگرد. خب اینا رو شما خودت قبول داری؟ قبول نداری چه اینا رو؟ این الان شما داری استدلال میکنی به مسیحیه، میگی شما تو توراتت اینو گفتی، میخوای بهش اشکال کنی. خب این استدلالی که شما شروع کردی، اصلا این واقعه رو شما خودت قبول داری؟ اینو میگم جدل. یعنی انسان در مقام برهان نکته‌ای بگه و مطلبی بگه که خودش قبول نداره. مرحوم آخوند میگه که من ولو خصمم چون این تلازمی رو قبول داشته باشه، من اصولی، من آخوند، ولو خصم من که اخباریه چون این حرفی رو قبول داشته باشه، این تلازم رو قبول داشته باشه، منی که قبول ندارم، اگر استدلال به این آیه بکنم میشه استدلال من استدلال جدل، ارزش نداره. باید ساکت بکنم، ولی ارزش استدلالی و برهانی نه. میگه پس نباید به این آیه استدلال مرمون، ولی زمان میگه رفیه. این یه نکته. نکته دوم خیلی قشنگ، مرحوم آخوند خیلی با ظرافت بیان کرد. نکته دوم میگه که همین خصم من که اخباریه، که میگه این ملازمه به این نفی عذاب و نفی استحقاق هست و من گفتم نیست، معلوم نیست چه خودش این حرف قبول نیست. یعنی واقعا در جایی که مشتبه هست انسان بیاد بگه که نفی مؤاخذه ملازمه با نفی استحقاق نیست، او وقت در جایی که علم داره چه میگه؟ در اونجا میخواد چه مصیبتی سر خودش داره؟ لذا با دو اشکال جواب سلمنا و فرضی را که برای حرف کرده مرحوم آخونه. حالا چند تا پاراگراف داره مرحوم آخون در این آیه، اینا را یکی یکی باید چون خلط مبحث میشه برای این که خلط مبحث نشه یکی یکی هر پاراگرافی رو بخونیم و جلو بریم. ملاحظه فرمایید. اما الكتاب فبآیات اظهرها قوله تعالی و ما کنا معذبین. بحث اصول عملیات وارد اولین عصر که براعت هست شدیم و اولین دلیل بر براعت رو آیه قرآن نقل کردم که سوره اسراء آیه 15 است. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، خدا می فرماد ما عذاب نمی کنیم مکلفین و بندگانمون رو تا اینکه بعث رسول بکنیم. یعنی ما عذابمون وقتی است که بعث رسول کردیم، حکمم فرستادیم، به بنده ما و حکم ما رسیده اما عمل نکرده. یعنی اگر حکم ما به بنده ما نرسید، ما او را عذاب و مؤاخذه نمی کنیم. این یعنی براءت. براءت هم همین رو ما میگیم، میگیم جایی که مجتهد به نفسی دسترسی پیدا نکرد، حکم به براءت کنه، چون دلیل عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، اینم دلیل شرعه. مرحوم آخون میفرمان من توی این آیه حرف دارم، قبول ندارم. وفیه ان نفیت تعذیب قبل اتمام الحجت به بعث الرسل لعله کان منتا منه تعالی علا عباده مع استحقاقهم لذلك. میفرماد در استدلال به این آیه اشکال دارم. اشکالم هم اینه که نفی تعذیب و مؤاخذه قبل از اینکه اتمام حجت شود و حکمی را پیامبر خدا بیاورد، این نفی تعذیب کانت لعلهو کان منتن، شاید این منت از جانب خداست بر عبادش، معست قاق حمل زادک، با وجود اینکه این بنده خاطیه استحقاق عذاب داره. خب اگر استحقاق عذاب داشته روزی تو چطور میخوای براءت جاری کنی؟ یه بنده ای حکم خدا را انجام نداده، حق نداری براءت جاری کنی؟ این مؤاخذه باید بشه. مؤاخذه جاییه که تو یقین کنی این عذاب نمیشه، استحقاق عذاب ندارد. مستحق للعذاب یعنی خاطی، یعنی این مکلف بوده. خب اگه مکلف بوده چطور براءت جاری میکنی میگی تکلیف نداره؟ نه اون مستحق حدیث رب، نه حدیث رب تمام میکنه.
نه میخواد بگه
چه ارباب اون دیگه به این آیه استدلال نمیکنه، اون دیگه به حدیث رب استدلال میکنه. اون میگه رفع عن امتی تسعه، یکیش مستور رو الهی استرار پیدا کرد این آقا، اگه این مرغ میت رو نخوره میمیره. میگه برو بله؟ بله. حالا میگه که این اشکال آخونده، حالا میگه اون حرف رو هم، این هم میگه که این آقا بالاخره استحقاق عذابم اگه داشت، این مؤاخذه رو خدا برداشت. اینو شما به مرحوم آخون میتونی بگی، میتونی بگی آجون درسته مست... درسته که مستحق عذابه، ولی بالاخره خدا گفته من عذابش نمی کنم. چرا؟ برای اینکه این جاهل بود، جاهل قاصر بود، نه جاهل مقصر. بله این اینا میگیم، اینا بعد میگیم که این اشکال به برمان آخون. حالا شما این تلازم نباشید، واقعا بنده ای که حکم خدا بهش نرسیده که جاهل مقصر، کسیه که احتمال حکمم نده، پشت یک کوه زندگی میکرده، اصلا هیچی به گوشش نخورده، هیچ اصلا احتمال نمیداد که حکم داشته باشه این قضیه، اصلا نمیداند که این انگوری که برداشته داره میگلونه نجس شد، نمیدونه، احتمال خلافم نمیده، برداشت خوب. خب این که نباید تو مؤاخذش بخوره که ولو منتن باشه. بله این اشکال هست. بله حالا بیان مرحوم آخون، مرحوم آخون میگه وقت ما میبینیم این مستحق عذابه و نفی مؤاخذه به خاطر منت برداشته شده، دیگه این آیه صلاحیت استدلال برای براءت رو ندارد، چون براءت رو جایی میتونیم ثابت کنیم با این آیه که بگیم این استحقاق عذاب نداشت، یعنی این خاطی نیست. آخه استحقاق عذاب ندارد یعنی خاطی نیست، استحقاق عذاب داره یعنی خاطی. خاطی یعنی کسی که تخلف کرده. خب کسی که تخلف کرده که نمیشه براءت برش جاری کرد که. این حرف مردم آخونه. مرحوم آخون میفرماد ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمه بین الاستحقاق و الفعلیه. اگر من آخون کتابیان با اخباری و خصم خودم، چون آخون اصولیه، اگر من در مقابل خصمم کتابیان بگم این آیه به درد کار ما میخوره، بالاخره این خاطی بود یا نه؟ میگه اگر کتابیان، وقت استدلال به آیه میشه استدلال جدلی نه استدلال برهانی، چون خودم این ملازمه را قبول نه. این چه قشنگ شد. ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمه، اگر من بگم قبول کردم، فرض کنید پذیرفتم اعتراف خصم را به ملازمه، بگم چه خصم که ملازمه داره که من ملازمش را قبول ندارم، خصم من که اخباریه میگه ملازمه هست، اون میگه وقتی این آقا رو نفی مؤاخذه کردی یعنی نفی استحقاق عذاب کردی، حالا من قبول ندارم. اون چه داره؟ میگه اگر بپذیرم اعتراف خصم را به ملازمه بین استحقاق عذاب و فعلیت عذاب که مؤاخذه باشه، اگر اینا بپذیرن وقت استدلال به این آیه میشه استدلال جدلی. لما صح الاستدلال بها الا جدلا، اگر من بخوام رو اعتراف خصم و ملازمه قابل قبول اون منم استدلال کنم، وقت این استدلال من صحیح نیست، مگر اینکه تو بگی استدلال جدلیه، و استدلال جدلی هم ارزش زیادی نداره. برای همین چرا سری که درد نمی کنه من دستمال ببندم؟ یه اشکال دیگه هم هست، یکی که استدلال جدلی میشه، مع وضوح من ای ضرورت انما شک فی وجوده او حرمته لیس عنده به اعظم مما علم به حکمه و لیس حال الوعید بالعذاب فی الا کالوعید بهی فیه. میگه یه اشکال دیگه باز پیدا میکنه، یکی جدلیه، یکی این که من برا تو ثابت میکنم که خود این حجم هم این ملازمه را قبول نداره. تو اومدی به من گفتی خصم ملازمه را قبول داره، من میگم این ملازمه، برای این که اونجایی هم که علم هست این ملازمه نیست، چه برسه اینجا که شک. چطور؟ شما خدای تبارک و تعالی نفی مؤاخذه کرد از جایی که مشتبه نبود بلکه علم داشت، آیا اونجا چه حرفی میزنی؟ خصم من اونجا چی میگه؟ آیا اونجا میگه ملازمه داره؟ مثلا شارع اومد فرمون، تو میدونستی زور بده، تو میدونستی این کار بده، علم داشتی اما این کار بد رو انجام دادی، الان که مسلمون شدی همه شما قبول کرد، الاسلام یا جب و اما قبول، نگه نفی مؤاخذه نکرد، آیا این ملازمش نفی استحقاقه؟ میگه وقتی تو علمش میگه نفی مؤاخذه دلیل بر نفی استحقاق نیست، تو مشتبهش که به طریق اولا میگه باشه ظلم، که همه ادیان میگن ظلم، بله ولی بعضی چیزها در همه جا حکم و شریعت داره.
خوبه
بله. خب حالا شما مؤاخذه رو شارع برداشت، تو علمش، تو علمش میگه نداره که کسی که اولین قطره خونش ریخته شد گناهانش همونجور ریخته میشه. گناه یعنی چه؟ یعنی هن علم انجام دادن دیگه، درسته؟ خب با علم نفی مؤاخذه شد با این خونی که ریخت، در صورت علم دیگه. خب میگه در صورت مشتبه بودن که به طریق اولا اینجا چکار میکنی؟ پس دو تا اشکال به خود خصم وارد میکنه به این استدلال، به این روایت. یکی میگه که ولو به اعتراف خصم این ملازمه باشه، این استدلال برای من اصولی میشه، جدلی ارزش نداره. یکی این که این ملازمه که تو میگوی خصم معترف هست، در علمش معترف نیست، چه برسه به مشتبهاته. چون میدونید که ما بحثمون در شبهات تحریمی هست دیگه، یعنی جایی که میخوایم براعت جاری کنیم در شبهه تحریمیه و وجوبیه هست دیگه. میخوایم بگیم که شرب توتون حرام نیست، شبهه وجوبیه. میخوایم بگیم که آقا مثلا نماز جمعه واجب نیست، مثلا دارم عرض میکنم، نه این که من بگم واجب نیست دارم. بله، حالا اون مثال دارم مثالش رو دارم. پس بنابراین اینجور شد که استدلال به این حدیث، به این آیه از نظر من اصولی دوچار مشکل هست، از نظر خصم من هم دو تا اشکال وارده. من استدلال کنم، استدلالم جدلیه، به درد میخوره، و بعد هم اصلا ملازمه خصم بین نفی مؤاخذه و نفی استحقاق رو ما قبول نداریم. این اعتراف، اعتراف درست نیست. مع وجوه منعهی، با این که واضح هست منع این اعتراف، یعنی کسی نمیتونه بگه که این اخباری ملازمه را همه جا قبول داره. نه، ما این را نمیتذیریم. چرا؟ ضرورت انما شکفی وجوبهی او حرمته، چون اونچه که شک داریم در وجوبش مثل نماز جمعه، یا در حرمتش مثل شرب توتون. این لیس اندهو، یعنی اندل خصم، این نیست نزد خصم مهمتر از اونجایی که علم به حکمش داریم. خب وقتی در علم به حکمش میگون ملازمه نیست، اینجا به طریق اولا، پس اعتراف خصم به ملازمه رو ما قبول نداریم. اصلا از ریشه گفته بود تب به تلعش سمم بوش، اصلا میگه خصم ما چون این ملازمه رو قبول نداره. اگرم قبول کنه استدلال من به آیه میشه استدلال جدلی، ارزشی نداره. اینجا ما معطل شدیم، اما حالا شرط تو مطالعه رفتید وارد شدید میبینید که واقعا اگر این معطلی رو نداشتیم این پخته نمیشد. همینه تو امتحان کتبی وقتی میاد عبارت میارن میگن این دو تا سوال میکنن طرف میمونه روش، استاد میخواد اینها. و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ستوده، ایشون میفرمود که تمام این فقه و اصول مثل موم تو دست من، به من میگن درس خارج رو، ولی من میدانم کفای گفتن از درس خارج گفتن سخت، چون درس خارج این پیچ و خمای عبارات رو نمیدید، ولی اینجا داری. بسیار خوب. و لیس حال الوعید بالعذاب فیه الا کالوعید بهی فیه، و نیست حال وعده عذاب فیه، یعنی در مشکوک نیست، مگر مثل وعده به عذاب دادن فیه، یعنی در معلوم، در علم، در مورد علم. مرهم مرحوم آخوند، کار مرحوم آخوند همینه. من همیشه در دوره ها گفتم خدمت دوستان، دیدید نانوا رو چانه نون خمیر چانه درست میکنه، هی میندازه روی دست، میندازه روی دست. چرا این کار میکنه؟ برای چه این باز بشه از هم. این چانه مجمر این باز بشه، به ساحت پیدا میکنه. مرحوم آخوند کارش همه، میگه فرق هست. یعنی من این حرف رو به شما زدم اصلا، ولی ما اصلا چیکار داریم به استخاره از اون؟ چه ربطی داره براعت به استخاره از اون؟ ما همین نفی مؤاخذه که ثابت شد میخواد ملازم استحقاق اعضا باشه، میخواد نباشه. آقا وقتی خدا میگه ما کنا معذبین، من عذاب نمی کنم اگه حکم نفس در، میخواد این طرف مستحق عذاب باشه، میخواد همین که میگه من عذاب نمی کنم همین بسه برای اینکه براعت جاری کنم. پس آیه را میشود بهش استدلال کرد. حالا این فرقه رو تو انسان کسی به شما بگرد آقا معنا کنه، باید بگی که برگشت از همه یه حرفه، میخواد بگه آقا استدلال به آیه میشود کرد، کاری هم به تلازم، تلازم نفی مؤاخذه و نفی استحقاق نداریم. اصلا موضوع ما استحقاق نیست، موضوع اینه که آیا خدا مؤاخذه میکنه یا نمیکنه. اگه مؤاخذه نمیکنه یا نه براعت جاری کن بگو، مشکل نداریم. پس آجون ما کاری به این نداریم که این آقا مستحق عذاب بوده یا نه، ما میخوایم ببینیم خدا عذاب میکنه اگه من این کار انجام ندم یا نه. ما دیدیم که عذاب نمیکنه، وقتی دیدیم عذاب نمیکنه دیگه براعت جاری میکنیم دیگه. این فتحه بسیار. و اما سنت فروایاتو، این غموز این تیکه تمام شد، حالا شب لذتش رو تو مطالعه میبرد. و اما سنتو فروایاتون، اما از سنت روایاتی مستند براعته، منها حدیث و رب. حدیث رو اگر خواستید کامل ببینید، کافی، اصول کافی جلد دو باب ما رفع عن الامه که میشه صفحه 463، کل حدیث هم اینه. اصول کافی جلد دو باب ما رفع عن الامه که تقریبا جلد اون اصول کافی که من دارم از این 4 جلدی هاست، 463. بله، حالا این تسعه، این تسعه، این تسعه، این مدرسه. روایت اینه، وضع ان امتی تسعه خصاله، 9 تا چیز برداشته شده. این وضع، وضع یعنی گذاشتن، وقتی اینجا برداشتن معنی شده. خب میدونید چرا؟ چون با ان متعرضی شده، نه حواستون باشه. یه وقت میگه که وضعت تو یدی علا هازا، این یدی گذاردن، وضعت تو یدی علا هازا، دستم گذاشتم اینجا با علا، این یعنی گذاردن. اما همین وضعت با ان متعرضی بشه، یعنی برداشتم، لذا حواستون وضع ان امتی تس و خسال، 9 چیز برداشته شده. الخطا و نسیان، خطا کلنگ رو برداشت بزنه رو زمین، یه کسی اومد دستش رو گذاشت زیر کلنگ، داره زمین رو میکنه برای چا، این آقا اومد دستش رو گذاشت، این خطا. و نسیان، فراموش کرد نمازش رو. و ما لا یعلمون، که همین موضع براعت یعنی جهل. و ما لا یطیقون، آقا نمیتونم جهل کنم، جهاد نمیتونید. نمیتونید جهاد بدید، بشین این تست بادوم ها رو تو کیسه بکن بفرست برای مبارزه مال آیوکه. و مستر رو الی، آقا خلاق داشت میشود، مجبور بود مرغ میته را بخوره که از گرسنگی نمیره. و مستر رو الی، آقا جان دست و پاشو بستن نگذاشتن نماز بخونه، یه آمپول هم بزدن بیهوش شد، ولی ایستگاه که میشد نماز من وسط و فل فکر، تو فکرم خطا رفتم. اینجا رفع اومدی، یعنی برای فقط گذراندن تو قوه مخیله میگه امشب برم علیه فلانی یک آشی درست کنم پدرش در بیا، به صرف این اگه مرد مؤاخذش نمیم. ول حسر مالم یمتر، حسادت داره اما بروز نمیده، عملی نمیکنه، نمیخواد این عالم بشه اما نمیره کاری بکنه که این درس نتونه بکنه. اینا حسیست که رفع عن امتی. خب حالا رفع عن امتی تست یکیش مالای علمه، یعنی چه؟ یعنی چیزی که من نمیدونم حکمی برای من وضع نشده. یعنی چه؟ یعنی برابر، یعنی هر جا که میبینی حکمی نیست بگو اصل البراء، یعنی الاصل و براء و ذمتی انها دا. این میشه سند برای اجرای اصل براء، سندش هم میشه شرعی. چرا؟ چون نفسه. یه وقت میگی که نه عقل، میگی قبه اقابه بلا نیان، فعلا سنت داره میگه. فالالزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا، پس الزام مجهول از اون چه که نمیداند، الزام مجهول یعنی این که بگه واجب است نماز جمعه بریم، این الزام مجهول، یا این که بگه که حرام شرطتو تون بکنی، این الزام. میگه این مما لا یعلمون شد، چون مجهوله مما لا یعلمون شد، وقتی مما لا یعلمون شد نتیجه رفع عن امتی تسعه این میشه که فهو المرفوع عن العباد فعلا. پس این الزامه، فهو یعنی این الزام، این حکم وجوب صلات جمعه، این حکم حرمت شرده چطور، این مرفوع عن العباد فعلا، یعنی تا وقتی که شما جهل دارید فعلا، یعنی حتی این الجهل، اما اگه علم پیدا کردی موضوع عوض میشه، میگن تبدل موضوع شد. و این کان ثابتا واقعا، ولو در لوح محفوظ این شرب توتون حرام باشه، ولی تو المرفوع عنک، تو از تو رفع شد، فلا مؤاخذة علیه قطعا، پس هیچ مؤاخذه‌ای قطعا برای تو نیست. یادتون میاد گفتن اصل مثبت مشکل داره
تو
حدیث رفع، اثرش چیه؟ این براءت، براءتی که شما میخواید جاری کنید اثرش چیه؟ نفی المؤاخذه، نفی المؤاخذه اثر غیر شرعی میشه اصل مثبت. این همه زور زدیم آیه و روایت و آقا اصل براءت جاری کن، اصل براءت جاری کردی میخوای بگی که آقا مؤاخذه نمیشوی، این اصل مثبته که این روایت، این روایت هم اثر غیر شرعی رو بار کرد، به در نمیخوره. اون آیه هم اثر غیر شرعی بار کرد، این هم فایده نداره. میگه نفعه شما غافل شد، یه چیزی بین این آیه و این اثر غیر شرعی هست و اون عدم وجوب احتیاط. حدیث رفت چه چیزی برای من ثابت میکنه؟ این را که واضح نیست و احتیاط برو شد به تو تون کن طور نیست اشکال نه براحت یعنی همین دیگه. آقا نمیدانم که این تکلیف برام هست یا نیست، میگم اصل اینه که نیست، اصل اینه که نیست یعنی واجب نیست احتیاط کنی انجام بدی. خب حالا وقتی که این اصلا جاری کردی و نتیجش عدم وجوب الاحتیاط شد، دیگه بعد مترتبه برش اینه که خدا عذاب دم نمی کنه. خیلی شیرینه. لا یقال لیست المؤاخذت من الآثار الشرعیه. مؤاخذه که از آثار شرعیه نیست که با اصل براءت بتونی ثابتش بکنی، میشه اصل مثبت. کی ترتفع برتفاع تکلیف المجهول ظاهرا، تا بتونی مرتفع بسازی این مؤاخذه را به وسیله ارتفاع تکلیف مجهول در ظاهر، یعنی با اصل براءت اثر غیر شرعی را نمیشود ثابت کرد، نمیشود برداشت، این میشه اصل مثبت. فلا دلالت لهو الارتفاعها، پس هیچ دلالتی بر این حدیث برای این حدیث رفع نیست بر ارتفاع مؤاخذه. چرا؟ چون حدیث رفع شما میخواد اثر غیر شرعی رو رفع کنه و این میشه مثل اصل مثبت. شما با روایات آثار شرعی رو میتونی ثابت کنی، با اصول عملی هم آثار شرعی رو. حالا جوابش اینه که گفتم تطبیقش ماله فردا که جواب میده، میگه نخه بین این حدیث عدم وجوب الاحتیاط نتیجه عدم وجوب الاحتیاط، پس این از اصل مثبت نیست. صلی الله علیه و آله.